به نام خدای عزیز، به نام خدای خوب و دوست داشتنی، به نام خدایی که ما رو آفرید برای آرامش، رسیدن به رشد، کمال، آرامش. خدایا به تو پناه میبرم از غرور وقتی در جمع مقبول و طرفدارم، و به تو پناه میبرم آن زمان که از یأس، آن زمان که بی یاور و بی کسم، بی یار و بی هم نفسم. خدایا پشت در بسته تو مردن به از درهای باز غیر توست. خدایا همه کسم تویی، هم نفسم تویی، فقط تو. بسته تو گر در نفس آخر است، از همه عمر آن نفسم آرزو است، از همه عمر آن نفسم آرزو است. با سلام به مردم اندیشمند، فهیم، تحلیلگر که شیفته تغییرند، شیفته محبتند و بیزار از خشونت. با سلام به مردم با اخلاق خدمتتون است.
با این مقدمه زیبا اجازه بدید که بریم به سراغ دوستانی که سوالاتی در زمینه مبحث مطرح شده با اونها در میان گذاشته شده و پاسخهایی داده شده و احتمالاً بی ارتباط به موضوع نخواهد بود، برای اینکه به ما کمک میکنه که آشنا بشیم با دیدگاه مردم در این رابطه. همراه جناب میثاق و شما عزیزان گزارش رو میبینیم، برمیگردیم و مبحثمون رو آغاز میکنیم. عشق، جوانی و جوانان.
عشق و عاشقی در میان شما جوانان عزیز موضوع گزارش امروز برنامه اردیبهشت که با هم میبینیم. به نظر شما چه سنی برای ازدواج سن خوبیه؟
الان فکر میکنم باید بزنیم به عهده خودشون 25-26 دیگه حدودا، چون تا بخواد به قول معروف دیگه تشکیل خانواده بده و بعدا بچه دارش، این هم حدود 25-26 بده.
به نظر خودم برای پسر 27 سالی.
برای خانمه چطور؟
25 یا 24.
هر وقت که به اون بلوغ فکری رسیده باشن دیگه. حالا یه سری بعضی افراد 18 سالگی مناسب میدونن، 18 سال به بالا، هر 18 سال به بالا به نظر من مناسبه.
فکر کنی سن ازدواج چه سنیه به نظرشون؟
برای دختر 22، برای پسر 25 به بالا.
بگم 30 سال خوبه. ولی
آقایون؟
آره.
خانم ها چطور؟
24-25.
نظرم همون سن 22-21.
برای آقایون چطور؟
در مردم مثلا 25-24 به نظر من.
بلوغ اجتماعی داشته باشه هر سنی مناسبه، بستگی به خدا آدم داره.
فکر کنی چه سنی بهتره؟
من به نظرم این 23 به بعد نظرم بیشتر درک آدم بالاتر میرسه.
برای آقایون چطور؟
بکنم خیلی بیشتر باید باشه برای آقایون.
اگه والدین با عاشق شدن فرزندانشون موافقت نکنن، مخالفت کنن، فرزندانشون باید چیکار کنن؟
خب میدونین یه سری هستش که باید به قول من رو بذارن به عهده خودشون، یه سری هستش که باید بزرگترها دخالت بکنن از نظر به قول برنامه های دیگرشون.
به نظر من حرف والدین تو گوش بدی، چون اونا تجربهشت خیلی بیشتره، یعنی ممکن تو کاملا غلط بگی ولی زیر بار نری. هر وقت میگن غلطه اصلا غلطه، میگن غلطه.
اگه والدین در مقابل عشق شما بعد قضاوت کرده باشن چطور؟
خب میشه صحبت کرد، دلیل نورو پورتی، دلیل خودت هم گفت. اگه نتیجه رسیدی خب حرف نورو گوش میکنی، اگه نرسیدی خب کار خودت میکنی دیگه.
سعی کنن منطقی با پدر و مادرشون صحبت کنن، دلیل بخوان. اگه خب پدر و مادر حرف اولو میزنن، ولیکن اگه به قول شما که میگین که اگر عشقشون چیز باشه، درست باشه، ولی پدر و مادر مخالف باشه، نظر اول نظر پدر و مادره، ولیکن باید سعی کنن پدر و مادر رو راضی کنن.
خیلی براشون سخت میشه، چون بالاخره حرفت از خانواده، روش اصلش رو خانواده بوده دیگه، تربیت اصلش از خانواده بوده. وقتی خانواده تامینش نکنه، ممکنه مثلا اون فرد اولش بگه که خب باشه مهم نیستش اصلا برای من، با هم برن به عشقشون برسن و با هم همراه باشن، ولی بالاخره بعد از یکی دو سال هم نه 10 سال، بالاخره اون کم بوده اصلیشون با یک کم بوده خیلی اصلی مواجه میشن.
اگه از روی عقل انتخاب کرده باشیم، عشقی که واقعا فکر کنیم واسه خودمون ماندگاره،
خب نظر پدر مادر تا حدودی اهمیت داره، ولی اگه خب با مشورت بفهمیم که نه انتخابمون اشتباه بوده، خب نظر پدر مادر خیلی مهمتره برای اینکه تصمیم بتونیم بگیریم.
به نظر شما قبل از ازدواج انسان باید عاشق بشه؟
نه من اعتقاد ندارم.
چرا؟
خب اکثرا که جواب خاصی نداره تو ازدواج، اصولا مثلا به شکست هم انجام میده.
چه معیار یا معیارهایی برای شما وجود داره تا طرف مقابلتون مورد پسندتون قرار بگیره تا عاشقشون بشه؟
یکی ایمانشه، یکم صداقتشه به نظر.
یعنی همین دو مورد کافی از نظر شما؟
مهمتره از بقیه.
بقیه چی ها هستن؟
خب گذشت آدم هم چونه خیلی تحصیل داشته باشه تا علاقه من بشه.
نه به نظر من چون عاشقی باید بشه فکر نکنی به اون چیزی که میخواهید بهش برسی، یعنی باید با فکر ازدواج کنی نه با عاشق. وقتی عاشق میشی با احساس تصمیم میگیری، ولی وقتی میخوای ازدواج کنی با عقل تصمیم میگیری.
نه من
اعتقادی
ندارم به این موضوع.
چرا؟
به خاطر اینکه دو حالت وجود داره، یا میتونی قبلش عاشق بشی یا میتونی بعدش، ولی خب به نظر من عشق بعد ازدواج که اول با منطق انتخاب شده باشه بعد عشق بیاد خیلی قشنگ‌تره.
طرف مقابل باید چه معیار یا معیارهایی داشته باشه که مورد پسند شما قرار بگیره تا عاشقشون بشی؟
خب من ترجیح میدم طرف مقابلم شبیه ویژنم باشه، همون چیزی که توی ذهنم از روی منطقم انتخاب کردم.
بسیار خب دوستان، سپاسگزار از اینکه با ما همراه بودید. اما بذارید واقعا سوال بکنیم از جناب میثاق، آیا عشق برای ازدواج و تشکیل یک خانواده ضروریه؟ و اگر جواب مثبته که توضیحات اون رو از شما سوال خواهم کرد، و اگر منفیه یک سوال دیگه، اگر عشقی وجود نداشته باشه و احساسی وجود نداشته باشه اون زمان چطور میباید وارد یک محدوده به این گستردگی و با این عمق بشیم بدون هیچ احساس و عشقی؟
بله اتفاقا یه تضاد این که بالاخره باید عشق عاشق بشیم بعد ازدواج کنیم یا نه عشقی نداشته باشیم ازدواج. اگه عاشق بشیم میگن که چون مهرایت خرد در دل نماند، اگه خرد باشه میتونه خوبی و زشتی رو تشخیص بده، اما اگر چون باشد فرد عاشق در بر دوست همه زشتی به چشمش سخت نیکوس، تو این حالت عشق مانع انتخاب درست میشه. از اون طرف هم اگه عشق نباشه چطور میشه احساسی نداشته باشیم و انتخاب بکنیم علاقه من بشیم؟ که بعضی میگن که شما شروع کن انشالله عشق به وجود میاد، علاقه به وجود میاد، که من به شدت مخالف اینم. گفتم با انشالله ماشالله بی تدبیر چیزی درست نمیشه. خدا خرد به ما داده، بعد از اینکه عقل رو به کار گرفتیم، منطق رو به کار گرفتیم، بله میگه زانو اشتر رو توکل به خدا ببند.
بعد از این عشق اتفاق مبارکی است که در مورد همه اتفاق نمیفته. بله. یعنی در واقع شاید باید به این شکل سوال رو مطرح کرد که بسیاری از آدم ها چنین اتفاقی رو در زندگیشون نداشتن.
بله.
حالا آیا اون دوستان انتخابی که میکنن با دوستانی که احتمالاً با مبنای عشق پیش میرن متفاوته؟ آیا اینها درست‌تر عمل میکنن به جهت اینکه مقوله عشق توی زندگیشون و توی انتخابشون نقشی نداشته؟
بله کمتری میبرن. اصلا من معتقدم فلسفه خلقت عشقه و از قلب مهربون زندگی میباره. قلب مهربون میشه چشمه جوشان زندگی، میباره ازش ساختن، حمایت کردن، دوست داشتن، نوازش کردن و دعای خیر، خیر جاری و مهر جاری هن. قلب مهربون چشمه جاری زندگی است. قلب که پر از نفرت و بدبینی و تنفر شد از اون آدم مرگ میباره، همش دشنام میباره، بدبینی، اهانت، تلخی، حسد و هر چی صفت زشتی از این قلب‌های پرکینه و نفرت میباره. برای همینه چقدر زیبا خدا میگه ما وارد بهش نمی کنیم، آدم ها رو بهشتی نمی کنیم، مگر اینکه و نزعنا ما فی صدورهم من غل، میکنیم این کینه های چسبنده به دل رو میکنیم. این دلی که از کینه ها کنده شد وقت بهشتی میشه. یعنی دلی که پر از عشق میشه دل بهشتی است. اونایی که آری از این هستن، تو این وادی نیستن، این حرفا رو مسخره میدونن، شاید این رو هم بشنون میگن اینا همه شعر و شعار و اینها و طرد میکنن، تکذیب میکنن. اونا بی بهره ان، اونا نمیدونن واقعا، چون عشق شنیدنی نیست، چشیدنی است، آموختنی نیست، آمیختنی است، دانستنی نیست، یافتنی است. این رو باید دریافت. در سینه بود، هر آنچه در سینه بود، در سینه بود، نمیشه یادش داد که اون رو. بنابراین اونا بی بهره میمونن. اگر ما باید توی این ازدواج و روند ازدواج و انتخاب باید به عشق برسیم، اگه نرسیدیم باختیم. من معتقدم باختیم، چون زندگی با عشق رنج است ولی بی عشق مرگ، اما رنج عشق با امید وصال بسیار شیرین و گواراست و ارزش رو داره. عجزش به زجزش در حقیقت نیاز. اما پاسخ که لازمه یا نه؟
سوال اینه که ابتدا برای اینکه وارد
ندارم من پاسخ اون سوال رو. بله. ببینین، قبل ازدواج و انتخاب فرق داره. ازدواج با انتخاب جدا کنیم از هم دیگه. ببینین مشکلی که تو جامعه ما رخ داده اینه، سن ازدواج رفته بالا بالا بالا، سن انتخاب اومده پایین. و این تو این مثلا میبینی اول راهنمایی یا اول دبیرستان انتخاب کرد که میخوای ازدواج کنیم، ما 15 سال دیگه بیا تعهد به هم بدیم، بیا خون به خون بزنیم، پایدار هم خون هم و هم نفس هم باشیم، با این شعارا و داهن و انتخابو کردن. حالا کی میتونه جلوی انتخابو دیگه بگیره که معیارشو نداری، هنوز به این بلوغ این انتخاب نرسیدی، این میخواد 15 سال دیگه انتخاب بکنه. و تو این فاصله انتخاب و ازدواج چه مشکلاتی به بار میاد. اون وقت مثل میمونه که یه بچه 12 ساله یا 13 ساله رو ببری یه بنگاه ماشین، بگه انتخاب کن، بگه اون، و هر روزم بری نشونش بدی اینو میخوام، شیفته اونم بشه. خب کی میخری برام؟ من اینو حدود 7-8 سالگی برات میخرم.
و بچه که رانندگی هم بلد نیست.
آها، هیچ فرمینا هم بلد نیست، هنوز اصلا قوانینش رو نمیدونه. و این چقدر اشتباهه، چون انتخاب اومده پایین، سن ازدواج رفته بالا. و سلامت جامعه به اینی که اینا رو به هم نزدیک کنیم، ما سن انتخاب ببریم بالا و بالا و بالاتر. و این بحثی که چجور سن انتخاب ببریم بالاتر، قبلها بالاتر بوده ها، الان اومده پایین تر. یه دلیلش هم اینه که حریم های خود شکسته، قاطی شده، یعنی این دو جنس قاطی شدن، حریم های فاصله شکسته. اگه حریم های فاصله رو ما مراعات کنیم، این فاصله ها با قیمت و با ارزش بمونن، دیگه زود با دوتا نگاه شیفته هم نمیشن و زود به فکر ازدواج و انتخاب بیفتن. قبلها این حریم خیلی بیشتر بود و بهتر بود و این حرمت ها عمیق‌تر و قوی‌تر بود، سنت ها پایدارتر. یه خورده این سنت ها داره کمرنگ میشه، سنت های خوب ها، اون سنت ها نباید اینه کمرنگ بشن.
بعضی ارزش ها جناب میثاق به ضد ارزش بدل شدن. من به خصوص در جامعه جوانتر میبینم عملا تعریفی که از ارزش دارن بعضی از دوستان جوان با اون چیزی که ما ضد ارزش مینامیمش یکیه گاهی. ولی یک سوال حالا همینجا پیش میاد با توجه به توضیحی که شما فرمودین راجع به سن ازدواج، آیا سن ازدواج این روندی که طی کرده به شکل منطقی طی شده، یا میبایست حتی ما تلاش بکنیم که اون رو هم مجددا برگردونیم به یه مقطع پایین‌تر، یا اینکه اصلا امکان پذیر نیست با توجه به این همه مشکلات و
اگر ما سن انتخاب رو ببریم بالا؟ یعنی چی ببریم بالا؟ یعنی جوان ها بفهمند که زود انتخاب نکنند. انتخاب زوده است، انتخاب نافرجام است، شوم است، بد پایان است. اینو درک کنند و از پیش نرن تو این وادی انتخاب.
خیلی خانواده های سنتی جناب میثاق شما برخورد کردین به یقین فراوان. اینو معتقدن اگر دخترها و پسرهای مقدار جوانتر که هستن انتخاب بکنن، چون منعطف‌تر هستن احتمالا باهوش میکنن و زندگی تداومش یه مقدار بیشتر خواهد بود.
اگه قراره تو ازدواج هم میگن تربیت بکنن، پس کودکن، نباید ازدواج کنن، باید تربیت بشن، شخصیت مستقلی بشن، بعد ازدواج کنن. بعضی از خانواده ها که امیدوارم کم باشن میخوان از شر این جوان خلاص هم میگن زنش بدیم عاقل شه، یه شوهرش بدیم عاقل شه. دقیقاً اون همسر عقل اینه، این بیخرده. میشه واقعا یه باخرد با بیخرد ازدواج کنن، یک ارتباط سازنده فرزندم بیارن، چه خواهد شد؟ اما اون عشقی که قبل ازدواجه، بر اساس تجربیات خودم که شاید مثلا حدود 3000 تا از مشاوران فقط مشاور عشقی بوده، اینو عرض میکنم که عشق های قبل ازدواج شاید تخمینی بگم نه تحقیقی، که بیش از 95% عشقای قبل ازدواج ناپایدارن، از بین میرند. چرا؟ چون در دل رؤیا رشد میکنن و خیالات، و عشقای بعد ازدواج پایدار و ماندنی. چرا؟ چون در دل واقعیت رشد میکنن. خب قبل ازدواج حتی صحنه هایی که قرار میذارن همدیگر رو ببینن، صحنه های دلانگیز رومانتیک، خب قرار گذاشته مثلا در کنار یه چشمه زیبا یا کنار رودخونه اونجا ببینه، اونجا من اگر مثلا یه گربرم ببینم عاشقش میشم دیگه، صحنه اصلا عشق پروره. خب دیگه یا در یک جشنی مثلا در یک فضای فکر میکنن که زندگی مثلا همواره زیر نور ملایم شمع توی یک کافی شاپ بشینیم با هم کلمات شعرانه و زیبا بگیم، نمیدونن که زندگی بعضی وقت باید زیر نور سوزان خورشید و رنجهای زندگی باید بسوزی و سرات دمه و کمک هم باشی.
خیلی هنر هفتون و فیلم هم تشدید میکنی باورها رو.
بله
معمولا چیزی که افراد میبینن خیلی متفاوته با واقعیت.
بله عشق رومانتیک میشه که عشقی که توش تمایل جنسی هست و صمیمیت هست ولی تعهد نیست، تفکر توش نیستش. عشقهای قبل ازدواج بس ناپایدارن. حالا میرسیم به اون سوال بعدی. خب عشق قبل ازدواج نباید باشه بگیم. خب احساس هم اگه نداشته باشه چه جوری انتخاب بکنه؟ من به این آدم هیچ احساسی ندارم. خب از این طرف هم میگیم بدون عشق و بدون احساس که نباید ازدواج کرد. پاسخ من اینه، نه اینکه به او احساس نداشته باشیم، دل باخته او نشیم. اینقدر دیدم که عاشق شدم باش ازدواج کردم. شما بریم ببینید از هر کی پرسیدین این رو ببین چند درصد اینا موندن عاشق شدن. احساس میخواهد عاشق ماندن، عقل. عاشق هر روز هزار هزار آدم عاشق میشن، چند تا عاشق میمونن؟ عشق گل بسیار زیبا و گران قیمتی است، اما گلدان میخواد. این گلدون عقلشه. گل بی گلدان دروزه است. چرا طالب گل دروزه ایم؟ اون خرد، اون بلوغ هایی که من جلسه پیش گفتم باید برسه فرد تا این عشق رو بتونه نگهداری کنه. زیباترین گل رو ما انتخاب بکنیم بخریم، اما گلدان نداشته باشیم پژمرده خواهد شد. بعد شروع میکنیم فرش میدیم به هرچی گل است، به هرچی عشق است، که همه مسخره است، اینا مال جوونیه، گشنگی نکشته، عشق یاد بره، از این حرفا. در حالی که عشق بیاد گشنگی رو آدم تحمل میکنه، همه چی عشق پایدار. ولی پس چی باید باشه؟ ما اون فرد رو نه اینکه عاشقش بشیم، ما باید احساس بهش داشته باشیم، او رو دوست داشتنی بیابیم، بگیم که این فردی که بر اساس این معیارها فکر میکنم میتونم بهش احساس داشته باشم، تعهد و تمایل و صمیمیت با این داشته باشم، فکر میکنم که به من میخوره، این سلیقه‌اش نزدیک به سلیقه من است و این احساس رو میکنم. وقتی چنین احساسی کردیم میبینیم اصلا دل داره جذب میشه، اونجا باید مدیریت کرد عاشق نشیم. ببینید مغازه که نخریدیم توش نباید جنس بریزیم، خانه ناکرده نباید فروخت، شمع نیاورده نباید که سوخت. سب کن به دستش بیاری، اون وقت روش سرمایه‌گذاری عاطفی کن، نه مرغ هوا رو به سیخ بکش. اگر ما به دست میگیم من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران، اول به دام آرم تو را بانگه گرفتارت شوم، نه اول به دام افتم تو را تا آخر گرفتارت شوم، و اینا باختن. پس هنوز که به دست نیاوردیم انتخاب، ببینید قبل انتخاب میشه او رو دوست داشتنی بیابیم، انتخاب که کردیم خودشه، حالا تا نزدیک ازدواج بسیار رو دوست داشته باشیم، ولی باز عشق نه، چون تو عشق دیگه همه وجود آدم تسخیر میشه در حقیقت و ممکنه خرد از کار بیفته. عشق بعد انتخاب و بعد ازدواج. بعد در قبل انتخاب باید فقط او رو دوست داشتنی بیابیم، همین. بعد انتخاب باید او رو دوست داشته باشیم، علاقمند به او بشویم، ولی باز نه عاشق. اگه این داریم میشیم فاصله سلامت. اگه داره پیشرفت به جای پیشرفت شناخت داره پیشرفت عاطفی رخ میده، هی داره عواطف، همین گفتگوها داره عاطفی میشه، میگیم خواهش میکنم صبر کن، وقت زیاده، خیلی وقت است، حالا با هم ابراز کنیم. نه اینکه همه این سرمایه عاطفی تو اول خرج میکنی بعد میشه بی احساس. خیلی اینطوری هم بعد میگید یادت از اون جمله های شاعرانه زیبایی که میگفتی قبل ازدواج چی شد؟ اون بی تو هرگز چی شد؟ تبدیل شد با تو عمرن. خب چرا اینطوری شد؟ برای اینکه همه رو بی حساب بودجه بندی نکردیم، خرج کردیم، چه اتفاق افتاد. نکته خیلی مهم، محبوبیت بدون مقبولیت ماندنی نیست. اول مقبولیت پذیرفتن، معیارها رو داره، شایستی های لازم رو داره، علاقمند میتونم بهش بشم، دوستش دارم، حالا محبوبیت رخ میده اون عشق. اگه مقبولیت نباشه و علاقمند بهش بشم، اون محبوبیت بدون مقبولیت نمیمونه و تبدیل نفرت میشه.
پس در واقع به نوعی میشه نتیجه گیری کرد که اگر احتمالا راهی رو آدم میدونه که نمیخواد ادامه بده، اصلا نباید آغاز بکنه.
بله.
چون خیلی ها راهی رو آغاز میکنن به امید اینکه حالا ببینن به چه شکلی ادامه پیدا میکنه.
ولی اگر بس و تخت گاز نریم، ما که میدونیم فرجامی نداره چرا بریم. و مدیریت عمده مشکل جوان ها در این ارتباط عدم مدیریته. هول میزنن، زود عجله دارن، زود از خاک تا افلاک، کم کم تدریجی عجله میکنن. 60 سال وقت داره عشق به عشق ابراز کنی. چند وقت آشنایی با هم؟ 2 هفته. تو این 2 هفته ببین چه میکنه و به یک نفس بی تو میمیرم. اینا بابا زوده، هنوز 2 هفته گذشته این تب کرد. بی تب عشق، تو تب عقل کار میفته، کاملا از کار میفته و این اشتباس واقعا. پس پاسخ این که عشق قبل زواج باید باشه یا نباشه، چجور باشه رو از کردن.
حالا جناب میثاق، خانواده ها واقعا، من با خیلی از اعضا که صحبت میکنم، اعضای خانواده و افراد خانواده گیجن واقعا، یعنی در واقع نمیدونن تا چه میزان باید نقش داشته باشن در انتخاب بچه ها، تا چه میزان میباید خودشون رو احتمالا یه مقدار کنار بکشن، اجازه بدن بچه ها مدیریت بکنن همجور که شما میگید. در واقع خانواده اینجا باید چه بکنه و نقشش رو به چه شکلی ایفا بکنه و تا چه میزان میباید نقش داشته باشه؟
اینجایی که مخالف انتخاب فرزندشون هستن، یعنی فرزند عاشق شده، خانواده مخالف هستن.
دقیقاً، بله.
البته سوال خیلی سختی پرسید، از این جهت میگم سخت که این طرفی صحبت کنیم به نفع جوانا، والدین دلخور میشن، به اون طرف صحبت کنیم اینا دلخور میشن. ولی
هنر شما اینه که انشاءالله تعادل رو به شکلی رعایت میکنی که هر دو طرف خوشحال بلند میشن از پای تلویزیون.
من اصلا تعادل رعایت نمیکنم، حقیقت رو رعایت میکنم. به قول مولا علی، انقدر حق را گفتم که دوست برایم نمان. دقیقاً ما میخوام کمک کنیم، والدینم دنبال راه حقیقت.
واقعا همینطوره،
اون حقیقت تعادل باید باشه.
چون من برخورد که دارم میبینم گاهی واقعا موندن، یعنی والدین بهترین رو برای جوانهای خودشون میخوان، ولی گاهی بعضی انتخابها آنچنان به تضاد میانجامه که اون وقت باید شما یک پل بسیار عظیمی بزنید که بتونید اول فاصله بین والدین و جوانها رو یه موقع برطرف بکنید.
بله.
بعد والدین دوباره اعتمادی رو که از دست رفته به دست بیارن، مجددن ارتباط رو از نو پای ریزی بکنن. آن در واقع میخوان این مقطع و این فاصله نیفته، این دوستان نقش خودشون رو بدونن و جوانها هم بپذیرن که این افراد، یعنی والدین اونها، میخوان بهترین کمک رو بکنن.
ببینید با آوانس دادن آشتی رخ نمیده، آشتی مصلحتیه، با حقیقت آشتی رخ میده. شما میگید 2 تا 5 تا، من میگم 2 تا 7 تا، بعد میگی نه 6 نه 5، اصلا 3، بعد این باش 2 تا آوانس داریم به هم دیگه، این مصلحتیه، به درد نمیخوره اینطور وحدت و آشتی ها با آوانس دادن رخ بده. ما باید به حقیقت یک پارچه برسیم، ثابت کنیم به هم، شما ثابت کنیم، من با احترام گوش کنم و من شما با احترام گوش کنیم تا منطق برسیم. بعد من مشاور به دنبال نتیجه سالمم و منطقی، نه نتیجه خوشایند. ممکنه این نتیجه منطقی من دل او رو آزرده کنه. اگر من بیام دل اون رو به دست بیارم، حقیقت رو پایمال کنم، خب من با او خیانت کردم که
کاملا.
اون وقت من میشم که فقط یه بنگاه سودجویی که فقط من بخوام سودجویی کنم از او و او دل او رو به دست بیارم، نخیر. او رو، خدا رو به حقیقت رو ترجیح بدیم به هر کس. تو رو دوست دارم ولی حقیقت رو بیشتر. اما چیکار کنن خانواده ها؟
جناب ایزا توی مصاحبم دیدین احتمالاً که دیدم شما عکس‌العملی هم داشتید، عمدتاً جوان ها میگفتن که خانواده ها بهترین تصمیم رو میگیرن، ما باید تابعیت بکنیم. حالا من عکس‌العمل شما میدارم به شما بفرمایید که موافق هستین یا خیر با این قضیه.
توی مصاحبه اینجوری؟
بله،
همون تو واقعیت اینجوری نیست. خب یه وقتی ما تحت جو مصاحبه میگیره ما رو یه حرفای خوشگل میزنیم، ولی میبینیم خب اینطوری نیستش که. ببینید، من معتقدم الان عمدتاً جوانا درگیری دارن با والدینشون سر این انتخاب. والدین میگن ما تصمیم بگیریم، جوانا میگن ما تصمیم بگیریم. اعتقاد من اینه که نقش والدین، خیلی کوچولو بگم، نقش والدین عمدتاً راهنمایی بچه‌ها به سمت اطلاعات کارشناسی است، یا کتب یا مشاور وارد. آخه همین که مثلا کسی مدرک رو گرفت که مشاوره، یک دریایی از موضوعات مختلف. بعضی موضوعات هست من مشاور
هر چقدر تجربه دارم هیچی بلد نیستم. زنگ میزنم از فلان دانشجو میپرسم اینو چیزی میدونی؟ اون اطلاعاتو داری؟ اگه نداری برام میتونی تهیه کنی؟ بلد نیستم یاد بگیرم ازش. همه چیز را همگان هم ندانند. به قول پیامبر خدا میفرماید آن کس که خود را داناترین بداند نادانترین است. خب والدین مهمترین نقش اینه که اینا رو به جایی که خودشون تصمیم بگیرن بگه نظر شخصی ما این است، نمیدانیم درسته یا غلط، شما این کتاب ها یا این کارشناس مطمئن که کار کرده تو این زمینه، مجربه تو این زمینه، تحقیق کرده میدونیم، از اون کمک بگیر. اگه بگیم نه من دوتا پیرن بیشتر پاره کردم، خب جوانم ممکنه قبول نشه، به مسخره بگه خب به من چه 20 سالگی بودی پیرن تو پاره کردی، من قبولت ندارم. هی بگی من بیشتر از تو میدونم، میگه چرا، از کجا معلوم؟ چرا؟ چون موی من سفیدتره، ممکنه سفیدی مو از گذر روزگار باشه، نه دریافت حقیقت و منطق بیشتر. ما میگه بزرگی به عقل است نه به سن. که پس چرا اینجا میگی سن؟ نمیتونی، جوون امروز با سواده، اندیشمنده، خیلی چیزو میفهمه. ما نمیتونیم تکیه کنیم به سنت‌های گذشته که فقط بزرگترا تصمیم بگیرن. پس چی؟ منطق. بزرگترا نقشونه که اینا روانه کنن به سوی اطلاعات منطقی و کارشناسی، خودشون هم نظرشو پشت اون بگن. این از این. حالا جوانی عاشق شده شدید، والدینم با دلایل منطقی هستن، خودشون پیش مشاور رفتن بررسی کردن، دیدن خیلی اشتباه، چیکار کنن با عشق این جوانی که تب عشق گرفته، همونی که گفتم مخالفم، قبل انتخاب تب عشق گرفتنش، در حالی که قبل انتخاب نباید عاشق شد، فقط میشه او رو دوست داشتنی یافت، بعد انتخاب دوست بداریم، بعد ازدواج عاشق بشیم. این مرحله رو باید طی کنیم. حالا این خانواده میان جوونش پا میکوبه زمین، میخوام یالا میخوام الان میخوام زودتود میخوام سری میخوام. و اگر این کارو نکنین، این عشقی که تب میگیره، چون علامتش ایناست، یا تهدید میکنن من خودمو میکشم، من چنین میکنم، دقیقاً اینکه عروسک بچه بود، عروسک میخواست مامان براش خرید، نخرید، خوشو کوبید زمین، قلات تو پیاده رو کثیف کرد، خودشو جیغ میزد، آبرو رو برد، مامان تسلیم شد که آبروش نره. اینجا دقیقاً همون کودک است و الانم داره خوشو میزنه، یه عروسک میخواد که تکون میخوره، اون آدم است. این همون کودکه. کسایی که اینطوری میخوان به خواستشون برسن اصلا عاقلانه نیست، منطقی نیست اصلا. برای اینکه برای رسیدن محبوب پدر مادر تو میخوای لگد کنی، این کار درستیه؟ و از این طرف هم میگم که والدین حق ندارن برای فرزندشون تصمیم بگیرن. گفتم جلسه پیش، اگر والدین تصمیم بگیرن با این ازدواج کن با این نکن، براش زن و شوهر انتخاب کنند، یعنی قدرت تصمیم گیری نداشته. این چه بچه هست نمیتونه انتخاب، ما براش انتخاب بکنیم. اگر این کار کنیم خودش هم باید فرزند همسرداری کنه، و این یه کودکه و همسر هم داره یا شوهر داره یا زن داره، ولی کودکه داره. نباید تصمیم بگیرن، کمک کنن خودش به بلوغ تصمیم برسه. اگر عاشق شده، یکی از اشتباهات رایجی که رخ میده و چقدر اوضاع رو خراب میکنه، اینجا توضیح خود یک کم بیشتر داره، حوصله بکنید. ببینید تحریک کردن اون عاشقه چجوری؟ توهین کنی به محبوبش. اگه محبوب اون یه هرزه ولگرد باشه اصلا، ها، در این حد که بدترینشو گفتم، نباید توهین کنی. محبوب برای عاشق مقدسه، جاش تو آسمون است. ذره اهانت بکنی او رو تحریک کردی، میخواد خون تو بریزه.
حالا بعضی فکر کنن اگر قداست این شخص رو احتمالا به نوعی پایمال بکنن، کمک میکنن که این چهره واقعی اون شخص و اون محبوب رو ببینه و از این راه وارد میشن.
اصلا این شیره که والدین موضع مخالف بگیرن غلطه. ببین دو روش هست، روش تقابلی تو بحث که شاخ به شاخ حمله کنیم، میگه مثلا این ماشین خوبی ها، میگه اتفاقا ماشین بسیار بی خوده، اصلا چرتیه، تنده تند، میگه چی؟ این شاخ به شاخ که حمله کرده اونم گارد خواهد گرفت. اما یه وقتی میگیم که این ماشین خوبیه، میگه آره ماشین خوبیه، اینجوریه اونجوریه، اینا حسناش هم میگیم، ولی دور میزنیم. این روش همگامی دور زدن بهش میگن. روش همگامی دور زدن روش از ابراهیم تو قرآن، میگه تو قوم خورشید پرست، میگه هازا ربی، غروب که میشه میگه نه انی لا احب الافلی، من دوست ندارم افول کننده، خدایی که افول میکنه اون نیست. یعنی تا غروب رفت از هیچ طرف فرد گامی ده نمیتونی، ولی بوده بگه بیا ندو. باید بری طرفش سریعتر از او دستشو بگیری برگرد. این همگامی رو والدین خوب بلد نیستن، شاخ به شاخ حمله میکنن و تو میرانی و او میخواند، اوضاع بدتر میشه. پس ملتهب نکنیم. چرا؟ ببینیم، به قول اریک برن فکر داغ دارن جوانا. فکر داغ، فکر داغ چیه؟ فکر هیجانی، فکر یه چنان بهش هیجان پیچیده حتی اگه منطق باشه مشکل سازه. مثال میزنم، فکر خونک، فکر سازنده است، فکر تحلیلگره. و تو فضایی که ملتهبه، تحریک عقلها خوب کار نمیکنن. گردخا که تحریک نمیذاره چشم عقل ببینه. ما نباید تحریک کنیم فضا رو، ملتهب کنیم و عوامل تحریک رو باید خاموش کنیم، آروم بشه تو فضای آرامش. اون وقت میشه قشنگ بررسی کرد، متکی به منطق، متکی به قانونمندی و اینا. فضای ملتهب پر اشتباهن. دو خرد ما داریم، خرد هست، خرد جذب. این خرد هست و جذب به شدت تحت تاثیر هیجان عمل میکنن. یعنی چی؟ یه نفر که مثلا خیلی طرفدار شد، من اونو میخوام، این خرد هست و جذبش ناخودآگاه شروع میکنه هر دلیل مخالفی بیاد ناخودآگاه داره میریزه دور، یا هست میکنه یا توجیه میکنه، تحریف میکنه. نه این حتما به این دلیل، نه اون به این دلیل. میگه بابا این فرد مواد مخدر مصرف میکنه، نه این دلیلش اینجوری، نه اونجوری بوده. شروع میکنه ناخودآگاه تحریف کردن، توجیه کردن. خرد حذف و جذب تحت تاثیر هیجان قرار میگیره. و اگر مخالف باشه، والدین مثلا شدیداً مخالفن، خرد حذف و جذبشون علیه عمل میکنه، شروع میکنه نفی کردن. پس تایید شدید، تکذیب شدید خطاست. تحلیل منطقی در فضای آرام بدون تنش و فضای ملتهب عقلها خوب کار نمی کنه. فکر داغ میشه. میگید منطقی، میگه دو دوتا چهار تا خونکه، میگه دوی زب داره دو چهار تا میشه، میشه تحلیل. حتی اگه منطقی خراب میکنه کارو، فضا رو از التهاب باید بندازیم، در آرامش نتیجه گیری کنیم. والدین دامن میزنن به این تحلیل، بعضی وقت نمیدونن. و اون جوون هم که تحریک پذیر است، به اصطلاح عامیانه میگیم نزده میرخصه، شما هم براش تخت میزنید بدتر بشه اوضاعش، توهین میکنین، زنگ میزنن او رو تهدید میکنن، میرن آبروی او رو میریزن، اینو به زندانی میکنن. چی میشه؟ قضیه همین میشه که پدری که فرزندش عاشق شده بود، گفتم چیکار کردی؟ گفت ادبش کردم. گفتم چه جوری؟ گفت بستمش به تخت، با کمر زدمش، شلاق درمانی کرده عشقو. بعد نتیجه چی شد؟ اون دخترم، دختر شب تو قضای بابا سم ریخته بود، مرگموش ریخته بود، حالا شانس آورد اون پدره نخورد. گفتم چی کار کردی؟ گفت هر کی سر راه عشق من قرار بگیره نابودش میکنم. ببینین اون خرد هست پجت آدم ها رو هم داره هست میکنه، فقط باید به اون برسه.
حالا جناب میساق، توی یک دقیقه که دارین برای این فضاهایی که گاهی خیلی ملتهبه، میدونین که چه خبره تو خانواده هایی که یه چنین اتفاقاتی میفته، برای که یه مقدار آرام بگیرن خانواده ها تا انشالله هفته آینده بازم مهمانشون باشیم و این مبحث رو ادامه بدیم، یه جمله مؤثر بفرمایید.
اول آتش بس، دعوا نکنیم، نه من حرف تو رو میفهمم نه تو حرف من، خونک کنیم، دست به تحریک نزنیم، فضای ملتهب عقلا کار نمیکنه، هیچ عامل تحریک نزنیم فضا رو ملتهب کنه، آروم آروم آروم. بعد روانه کنیم به کارشناسی که وارد باشه، کارشناس وارد، حالا میگم وارد، مشابهی که تو این زمینه تجربه داشته باشه، بررسی کنیم. چرا از این ویترین مامان و بابا تو خوبی عزیزی مقدسی فعلا از این ویترین خرید نمیکنه؟ کالاتو بذار تو ویترین مقبول، اول خود را در دل جا کن، بعد سخنت را. اون وقت اون مشاور اطلاعات کارشناسی رو بده در فضای خونک که این بتونه تدبیر کنه. بعد زمان بگذاریم، هول ندیم، گذر زمان شناخت رو بیشتر میکنه و فهم رو پخته تر میکنه، انتخاب سالم تر خواهد بود. بزن.
ممنون شما. اجازه بدین که از دوستانمون بخوان که مطابق با اون چیزی که شما فرمودین یک فضای آرام داشته باشن و انشاءالله سرشار از همبستگی و درک متقابل، تا به امید خدا ما هفته بعد باز هم برگردیم و این مبحث رو ادامه بدیم. انشاءالله که تا هفته بعد هیچ کدوم از دوستان تصمیم گیری عاجلی نکنن جناب میساق، و بزرگترها هم انشاءالله دندون روی جگر بگذارن برای اینکه شاید درک متقابل رفته رفته عمیق‌تر بشه. برنامه عودی بهشت ادامه داره. ما باقی برنامه رو به دستان پرتوان همکاران عزیزمون میسپریم و شما رو تا برنامه بعد همراه جناب میساق به خدای بزرگ و مهربون میسپریم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار همه شما.